بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما ولیت الله المنتظر ارواح ناله الفدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث کردن من منافات به شیرین خوردن آقایون هم علی ظاهر والله العالم نداره. علتشم این است که این مثل صلات و قسم نیست که در وجود خارجی اتحاد و وحدت داشته باشی. این یکیش با دهنه، دیگریش با گوشه. بنابراین در خارج تعدد داره و اجتماع امر نهی نمیشه. من یه حدیثم براتون بخونم. میدونید که فردا چون من گرفتاری دارم، فردا مباحثه نیست، برنامه رو آقا جون جلو انداختن، فردا عصر البته فردا صبح مباحثه هست. من یه وقتی کتابی به نام فضائل حضرت فاطمه زهرا از دیدگاه دیگران نوشتم، 40 حدیث. الان این کتاب متاسفانه نایابه، حالا شاید چاپش کنیم. 40 حدیث تمامش از منابع معروف عامه است. اصرار این بود که هر حدیثی نقل میکنیم از منابع اونها باشه، اونم منابع معروف و دست اول. متوجه این نکته شدم که تمام اون چه ما در احادیثمون در باره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم، به اون فضائل بالا بلند، همه اینها در کتب عامه و کتابهای معروف اونها هم هست. و این از عجایب، با اینکه اونها در برابر عایشه اصرار دارن حضرت زهرا سلام الله علیها کم رنگ باشیم و اون رو تقویت کنن. خب از یه طرف هم حضرت زهرا سلام الله علیها مدت اون کوتاه، عایشه هم تا سن بالا رسید، طبعا تاریخش همه جاده میتونه بگیره و اون طوفانهایی که داشت و سرصداهایی که داشت آد تحت شعا قرار بده، ولی باز هم میبینیم فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها قدری زیاده که تمام مسائل مهمی رو که ما درباره این حضرت میدیم بین اینها در کتب عامه هست. حالا یه دونش هم من میخونم چون آقایون با فیض این مسئله هم وارد بشن. این حدیث 5 از این 40 حدیثه در کتاب ذخایر العقبا، در کتاب سیوطی، بخشی در کتاب دورالمنصور سیوطی، در این دو کتاب معروف حدیث نقل شده. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 4 نسوت سیدات و سادات عالمهن، 4 نسوت سیدات و سادات، سیدات و سادات عالمهن: مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و افضلهن عالما فاطمه علیه السلام، که با شخصیت ترین زنان بهش 4 و افضل همه اونها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و معنیش این است که سیده نساء اهل جنت بدون استثناء هست. خب بس در مسئله فحص بود. دلیل بر این بود که چرا ما براءت نمیتونیم جاری بکنیم قبل الفحص؟ چرا؟ گفتیم 5 دلیل داریم که لا یجوز اجراء البراء قبل الفحص شبهات الحکمیه. دلیل اول اجماع بود، بلکه ضرورت فقه بود یا ضرورت دین. دلیل دوم علم اجمالی بود. دلیل سوم آیاتی از قرآن مجید مانند آیه نقر و آیه سؤال بود. دلیل چهارم احادیثی هست که دعوت به فحص میکنه. روایات ما جدا میکنیم، حالا جداش کنید بهتره. روایات دو دسته. روایاتی هست که بله ببخشید، علم اجمالی هم که دلیل سوم بود، اونم یک دلیل، اول اجماع بود و بعد علم اجمالی بود و بعد کتاب الله 3، بعد روایات 4. روایات گفتیم دو دست. یه روایاتی هست که به طور کلی دعوت به تحصیل علم کن، یه روایاتی هست که در موارد خاصی وارد شده، میگه این مسئله رو که نمیدونی و مثل این مسئله باید بری یاد بگیری. روایاتی که مطلق شبیه همون روایتی است که مرحوم آیا خوند در کفایه نقل کرده که روز قیامت عبد رو متوقف میکنند، میگن چرا عمل نکردی؟ میگن نمیدانستم. میگن چرا یاد نگرفتی؟ البته این رو بعضی از معشین گفتن در کتاب خصاله، ولی من در تفسیر نور الثقلین این حدیث رو به شکل دیگری در ذیل آیه بله 149 انعام دیدم داره، تفسیر نور الثقلین ذیل آیه 149 انعام جلد اول تفسیر نور الثقلین صفحه 776. اتفاقا آیه هم مناسب و همینه، فلله الحجت البالغه. در اونجا اینطوری داره، قد سئل عن قول الله عز و جل، از امام صادق علیه السلام سوال شد این آیه یعنی چه، فلله الحجت البالغه، فقال ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما فان قال نعم قال له افلا عملت بما علم. سوال میکنه تو عالم بودی یا جاهل بودی؟ اگه بگه عالم بودم میگن چرا عمل نکردی، اگر بگه جاهل بودم میگن چرا یاد نگرفتی. تعبیرش با تعبیری که در کفایه هست فرق داره، ولی مضمون یکیه. ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما فان قال نعم قال له افلا عملت بما علمت، تو عمل نکردی به علمت. و ان قال کنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتی تعمل فیخصمه. خداوند به این صورت با اونها مخاصمه میکنه. فتلک الحجة البالغة، حجت بالغه که میگه قرآن، یه مصداقش حجت بالغه الهیه در قیامته که انسان سر دراهی گیر میاندازه جوابم نداره. میدانستی که عمل نکردی، نمیدانستی که یاد نگرفتی، این حجت بالغه استدلالیست دندانشگر. البته این نمانش این از خلف لله الحجت البالغه منحصرن اینه، روایات بیان مصداقه، یک مصداق حجت بالغه، حجت بالغه الهیه است یوم القیامه. این همون چیزی است که مرحوم آقای با یه عبارت دیگر نقل کرده. من خصال نگاه نکردم ببینم آیا عبارت مرحوم آیا خون هست یا نیه، از امالی شیخ و طایفه ایمان امالی. و اما باز روایات عامه در جلد اول اصول کافی، از این معلومش علم عنوان مقدمه ما چه بودیم فرس دادم. خواهی جایز بود دادم براحت جاری بکنه قبل الفرس، خب جاری میکرد. چرا بهش میگن؟ چرا یاد نگرفتی؟ فتعمل، یاد بگیری که عمل کنی. از این معلوم میشه تحصیل علم مقدمتا للعمل لازمی. همون فحصه، همون فحصه عدم اجرای اصالت البراه قبل الفحص. مرحوم کلینی هم در کافی کتاب فضل العلم جلد اول، کتاب فضل العلم در این جلد اول، کتاب فضل العلم که همون صفحه 30 میشه، باب اول تمام احادیثش راجع به وجوب تحصیل علم، تمام احادیثش راجع به وجوب تحصیل علم. منتها بعضیاش خیلی با صراحته، بعضیاش اون صراحتی که میگیم جمله طلب العلم فریضتون علی کل مسلم در همین جاست. عمل ناقص کل عدمه دیگه، نماز بی وضو مثل نخوندنه چه واجبه. به هر صورت ببینید این طلب العلم فریضتون علی کل مسلمان، یادم هست یه وقتی دعوا بود در این که آیا مسلمت داره یا نداره، این یه دعوای بیهوده ای. علت این که اولا علی کل مسلمی من یه جنسی داره، نه معنی مذکر و مؤنث. نه کل مسلم یعنی کل من اسلم، نه این از مسلم یعنی مرد. در این گونه موارد اراده جنس میشه، مذکر و مؤنث مطرح نیست، به خصوص که علم علم دینه، علم مسائل دینه در درجه اول قدر متیقن. که نه نشین نیست که مردا فقط باید مسائل عملیشون یاد بگیرن، زنا نباید یاد بگیرن. بعضی ها میخواستن با تحصیل کردن دخترها و اینها مخالفت کنن، میگفتن در این روایت مسلم داره مسلمه نداره، در آن که این روایت مال تحصیل علوم دین در درجه اول، مسلم و مسلمه یکیه و مسلم هم در اینجا معنی جنسی داره. از افعلازالک چند تا روایت داریم طلب العلم فریضه داره، پس به متعلقه روایت یک، ببخشید دوی این باب طلب العلم فریضه، روایت پنج این باب طلب العلم فریضه، اصلا نداره فریضه الان. و در بعضی از این روایات هم استدلال شده است به آیه نحل، حدیث ششش، نه تا حدیث که همش دلالت داره. حدیث شش، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقهوا فی الدین فانه من لم يتفقه منكم فی الدین فهو اعرابی، ان الله تعالی ان الله یقول فی کتابه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یا این روایت هشت که خیلی جالبه، روایت عبان ابن تقلبه، روایت صحیح السنده، نبی عبدالله علیه السلام قال لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط تا تفقهوا، حدیث هشت این بابه. من دوست می داشتم که اینا را با تازیانه دنبال تحصیل فقه بفرستن. در دنیای امروز چیزیست که میگن به عنوان به اصطلاح تحصیل علم اجباری که در بعضی از ممالک، بعد همونطوری که باید برای نظام وظیفه برن مثلا در مملکت ما، اونم سر 6 سالگی یا 7 سالگی که شد موظف هم اسم بچه‌شون رو توی مدرسه‌ای بنویسن. اگر ننویسن مسئولیت قانونی داره، مثل فراد از نظام سربازی. و این رو جز افتخارات دنیای امروز میدونن، در حالی که تحصیل علم به صورت یک حکم اجباری در این حدیث به نحو کاملی منعکس است که لودت که ان اصحابی ضربن روسون بسیار، حتی یتفقهو هم داره، کلمه دین هم حتی باید سرش نیست، حتی یتفقهو. اجبار تحصیل جایزه، منطقه در اون حدی که لازمه برای دین و برای دنیا. منطقه اون که امروز میگن، میگن واجب است تحصیل اجبارن، بعضی ها میگن، ولی تعلیم اجباری نداریم. اما در اسلام تعلیم اجباری هم داریم، هم معلم وظیفه داره درس بده، هم متعلم وظیفه داره بخونه، هر دو واجبه، هم تعلم واجبه هم تعلیم. دلیلش آیه نفره، لینذر قومهم اذا رجعوا الیه، واجب میکنه تعلیم و انذار بدن، یاد بگیرن، یعنی تعلیم بدن. یه چیزی فراتر از آن است که امروز روش میاندیشن، در اسلام هم تعلم هم تعلیم، هر دو به صورته، یکیش واجب عینیه یکیش واجب کفاییه. تعلیم واجب کفاییه، تعلم واجب عینیه. به هر صورت روایات این باب هم که جلد اول اصول کافیه دلالت بر دست ما داره دیگه، حال من اینها رو میذارم که خودتون مطالعه میفرد. حالا برسیم ببینیم. و اما در باب، در موارد خاصه، ما 5 تا حدیث داریم در باب 12، 5 تا حدیث داریم در باب 12 از ابواب صفات قاضی، از جلد 18 فصاحل. 5 تا حدیث رو شماره هاشو بگم، تکرار میکنم، جلد 18 وسائل، ابواب صفات القاضی، باب 12. نه تنبل میشید، خدا رو خوش نمیاد. حدیث 1, 3, 31, 43, 49 1, 3, 31, 43, 49 اینا خیلی دلالتش بر وجوب فهم واضح و آشکاره. حدیث 1 که حدیث صحیح هست، همون روایت معروف عبدالرحمن بن حجاج که 2 نفر با هم در حال احرام سیدی کردند، آیا کفاره رو باید نصف کنن چون با شرکت هم سید کردن در حال احرام، یا هر کدام کفاره مستقلی دارد؟ این یک کفاره تمام، اونم یک کفاره تمام. حضرت فرمود نه، حضرت فرمود هر کدام از اینها باید کفاره مستقل بدن، علیهما ان یجزی کل واحد منهما السید. بعد راوی میگوید که من گفتم بعضی از من سوال کردند و من نمیدانستم جواب بدم. امام فرمود اذا اصبتم مثل هذا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا فتعلموا، باید احتیاط کنید، شبهات قبل الفصل احتیاط باید کرد تا فصل کنید و بدانید. معنیش این است که براحت نمیتونید جاری کنید، میگه اقل اکثره، من نمیدونم باید نصف سید رو بده، نصف کفاره بده یا تمام کفاره، اقل اکثر استقلالیه، براحتم در اینجا جاری میکنم بنابراین علم نداره. میگه نه، اینجا جای فهم. اگر فرض کردیم ندانستی، اون یه حساب دیگریه، اونجایی که ممکن باشه. و اگر ممکن نبود، نیست که هیچی، اونجایش که میشه چه تو کتاب سنتو. چرا در زمانه علم منی حجته، کتاب سنت نمیتونید مراجعه کنید؟ مراجعه به کتاب سنت میکنید. و اما حدیث سه، بله همونه دیگه، یکیه دیگه، وجوب احتیاط در قبل از فرض مساویست به براعت مشروط به فرض، یکیه دیگه. حدیث سه، روایت حمزت ابن طیار انه عرض علی ابی عبدالله علیه السلام و از خطب ابیه تا رسید به اینجا. قال ابو عبدالله علیه السلام انه لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الكف عنه و التثبت و الرد الى ائمه الهدى حتی یحملوکم فیه علی القصد و یجلو انکم فیه العمى و یعرفوکم فیه الحق قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمود چیزهایی که برای شما واقع میشه نمیدانید، باید توقف کنید و سوال کنید تا به شما بگویند. و این مصداق فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این صریح هست در مسئله وحی. اونتا در یه مورد خاصی راجع به وضع خطب ابی عبدالله وارد شده، بعد زیلش بحث کنیم. حدیث 31 عن رضا علیه السلام فی حدیث اختلاف الاحادیث، احادیث مختلفه، چیکار کنیم؟ امام فرمود و ما لم تجدوها فی شیء من هذه الوجوه، اگر در کتاب الله نبود، در سنت نبود، فردو الینا علما، فردو الینا علما و لا تقولوا فی به آرائکم و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یعطیکم البیان من عندنا. صریحا کلمه بیان من عندنا، بس کنید تا بیانی برای شما بدهد. بسیار بسیار خوب. مال جاییست نگید دسترسی به ائمه، که انسان قدرت بر فحص داره. حالا ائمه که خصوصیت نداره، اگر به کتب ائمه، به کتاب کافی، کتب دیگر، به قرآن دسترسی داشته باشد، اگر ما قادر بر فحص نبودیم، اونجاست که خب براعتو جاری میکنیم. و اما آخرین حدیث هم حدیث 40، یه حدیث چند بود؟ 31، 43 بعدش، 43 و 49. و اما 43 اونم روایت جابر است که فرمود لأصحاب ابی جعفر علیه السلام فی وصیت له لأصحابه قال اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا. باید بیایید و ما براتون مسائل رو شرح کنیم. 49 هم اینه، 49 مفصل، این تکش من میخوانم. باز حدیث امام علی ابن بوسر رضاست. فرمود بل کان الفرض علیهم و الواجب لهم من ذلک الوقوف عند التحیر و رد ما جهلوه من ذلک الى عالمه و مستنبته، اون چرا نمیدانند به عالم و مستنبت برگردند. لان الله یقول فی کتابه ولو ردوه الى الله و الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبتونه منهم. بعد فرمود مراد از این اولی الامر یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب بنابراین این دلیل چهارم ما هم دلیلی است که دلالتش روشن است. البته در اینجا دلیل پنجم من بگم، بعدم یه جنبندی بکنیم و ببینیم چقدر باید فرض کنیم. فرض چقدر باید. من نگاه نکردم به وقت بابشون زده، تو یاد داشتم، یاد داشت کردم بودم، اما نگاه نکردم که تطبیق کنم و بیارم به وقت بابشون زده. حالا اونم نگاه میکنم. چشم، حالا نگاه میکنم. اجازه بدید قول به غیر علم نگیم. حالا ببین، شادم چالی باشه. و اما دلیل پنجم، پنجم رو دقت کنید، این است که لقاء لنن یقول، اصل حدیث و سایر روایات براءت شرعیه اصلا شامل قبل الفصل نمیشه اطلاق. یعنی واقعا این که میگه رفعن امتی ما لا یعلمون، پیغمبر میخواد مردم رو دعوت به جهل کنه؟ معنی اطلاقش اینه؟ یعنی شما هر چی نمیدانی نرو یاد بگیرم. واقعا آیا این حدیث که در مقام امتنانه واقعا دعوت به باقی موندن مردم در جهل؟ یا نه اصلا اگر ما روایت آیه هم نداشتیم، رفع ما لا یعلمون یعنی اون جایی که دستت به جایی نمیرسه، اون جایی که توانایی نداری. الناس فی ساعت ما لم یعلمون، مردم در وسعت چیزایی هستن که نمیدانن، یعنی چراغ سبز برای جهله که مردم ندارن هیچی یاد بگیرن، در وسعت هم. شما واقعا لولا روایات آیات و علم اجباری امثال اینا از این اطلاق میفهمیدی؟ این حدیث دعوت کننده یه به جهل و نادانی هست، چراغ سبز در مقابل جاهل ها که نرن یاد بگیرن. یا دست هر کسی این حدیث رو بدی میگه آه این مال اونجاییست که دستت به جایی نمیرسه، بحث و بحثت کردی، بیش از این دیگه نمیدانی. نه این است که اینها میخواد به مردم بگه شما جاهل باشید معذوری، اجازه بدید جاهل مقصر معذور، یعنی واقعا این روایات میخواد جاهل مقصر معذور بدون. فکر نمی کنم این اطلاقات روایات دست هر کسی بدن بفهمند، اصلا من اصلا منصرف از اینجا، از اول شامل نمیشه. وقتی اطلاق نداشته باشیم دیگه راحت، دیگه احتیاج ندارید ادله بیارید برای وجود فرض. اصلا اجرای براءت شرعیه قبل الفصل دلیل نداره، لا دلیل نداره. روایات آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسول هاست، آیات روایات اینا اصلا شامل نمیشود جاهل مقصر را. آمد اون سرده جاهل پرور که نیست این آیات و روایات. خب فتلخص، این که ما این ادله‌ای که ذکر کردیم اینا غالبش دلالت داشت، فقط بعضی شخص از مدعا بود، ضرورتش خوب بود، علم اجمالش خوب بود، خاص از مدعا بود، آیات هم که اطلاق داشت، روایات هم که اطلاق داشت، و کوتاه بودن ادله براءت شرعی هم که خودش خوب بود، اصلا ادله براءت شرعی کوتاه قبل الفصل شامل نمیشه. اینا دلیل بر مسئله وجوب فرض عند اجراء البراءه شبهات الحجم. چه اطلاق داره؟ یعنی واقعا اگر این روایت بدن دست شما میخواد یه دعوت بکنی به جهل؟ یعنی شما نه چیزی یاد بگی؟ براءت فی سعت آسانه، تا نمیدانی راحتی. این که نمیگه دلیل پنجم کوتاه بودن ادله براءت. تا به حال میگفتیم دلیل براءت اطلاق داره، مقیدش چیه؟ ضرورت مقیدش، علم اجمالی مقیدش، آیات نفر و سؤال مقیدش، روایات مقیدش. یه اطلاقی رو پذیرفته بودیم، دنبال مقید بودیم. حالا در دلیل پنجم میگیم اصلا اطلاقی نداریم که دنبال قید شما میگردی، مقیدش میگردی. ما اطلاقی نداریم برای براحت شرعیه که دنبال قیدش میگردی. توجه داری؟ خب شما میگه لا اله الا الله دیگه طفله بود دیگه، چه اشکالی داره؟ اگر چی؟ ها اونجا هم میرسیده اون جاهل قاصر. آقا جون مسئله فحص مال جاهل مقصره. شما میدونید سران جاهل قاصر، جاهل قاصر که معذوره. ممکن بود مؤاخذه برداشته نباشه، اونا موظف بودن به اینکه احتیاط بکنن. بله جاهل قاصرش هم احتیاط کنه، ممکنه، ما چه میدونیم. و اما بقیه هنها شیع و نوانین مل مقدار للفحص. فحص چقدر بکن؟ بله سهله سهله، چشم و گوش بسته، نادان و بیخبر ناگاه از همه چیز، از دنیا و آخرت. دین سمحه سهله. خب هیچ کار نکنن دیگه. نمیخواد یه دور ببینه. نخه. هر کجا در جای خودش. این کسی این حرف میزنه که خیال میکنه فقه ما شلوغ بلوه. فقه ما جا داری. این مسئله میری جاش قشنگ پیدا میکنی. شما یه فهرست از این جواهر برداری قشنگ جوان که ما برداشتیم. این فهرست و هر فصل یه هر چیزی تو فهرست نگاه میکنی، جلدش در میاری، سه صفحه جلو سه صفحه عقب مطالعه میکنی، مسئله تا حد روشن میشه. بعد منابع دیگه میگیری مسئله. لازمی است که از اول تا آخر جواهر شما برای هر مسئله ببینی. هر مسئله یه دفعه جا داره، مسئله احتمال نمیده. این مثل این است که شما بگید من احتمال میدم مثلا تو فلان مسجد بله مذان نشه دیگه، هرچی مذان میداره. فلان کس اتومبیلش گم شده، احتمال میدم تو شبستان فلان مسجد قایمش کرده. احتمال نمیدیم دیگه، هرچی جایی داره. مسائل فقه هم جا داره، چون میگه احتمال میدم هر چیزی جایی داره. بگذن و اما بقیه هناشه اجازه بدین چهار پنج دقیقه من مطلب رو تمام بکنم. مل مقدار الواجب للفحص، چقدر باید فحص کنیم؟ فحص کنیم تا مایوس بشیم، فحص کنیم تا ظن به عدم پیدا کنیم، تا علم به عدم پیدا بکنیم. چقدر فحص؟ جواب این است مقتضای روایات، مقتضای ادله ما مختلف. این ادله که گفتیم مقتضاش مختلف. اون کسی که تکیه میکنه بعد چی؟ بر علم اجمالی. میگه اونقدر فحص کن تا علم اجمالی منحل بشه. اگر دلیل ما علم اجمالی باشد اونقدر فحص کن تا علم اجمالی منحل بشه. اگر دلیل ما ضرورت و اجماع باشه، اینها دلیل لبی است، قدر متیقنش باید گرفت، اون مقداری که مسلمه است باید فحص کرد، زائد بر آن نه، قدر متیقن باشه. آیات و روایات میگو لیتفقهوا فی الدین فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ظاهرش این است که در مزان نش، هر چیزی در مزان نش. بنابراین مقتضای این ادله با هم یه تفاوت هایی دار، ولی اگر رو هم بریزیم به اینجا میرسیم که هر چیزی مزان اینان. دیروز بود پیروز بود عرض کردم وقتی میخوان در فلان مؤسسه فلان تشکیلات ابلاغی به افراد بکنن تو تابلو اعلانات میزنن. این مزانش تابلو اعلاناته، هر کسی وظیفه دارد اون تابلو رو بخونه. و اگر نخوند ابلاغیه شد به اون نرسید معذور نیست. چرا؟ به علت که مزان شد. مزانش یه جا روزنامه رسمی، مزانش یه جا نمیدونم بخشنامه هست، مزانش یه جا وسایل ارتباط جمعیه. تا بینی مزان چی؟ مزانی که ما داریم برای از همین کتاب و سنت و کتب معروف هست. ما وظیفه نداریم بریم همه کتاب ها رو زیر رو بکنیم. منابع معروفه معتبره این که در دسترس ما هست، اونم نه به قولیشون از اول تا آخر فه، هر چیزی در باب خودش بریم بگردیم، اگر چیزی پیدا کردیم و به ها نکردیم. خوشبختانه ما آدم های در این عصر نسبت به دیگران اصطلاح آدم های سعادتمند برای اینکه فقه ما یه فقه منظم و فقها رضوان الله تعالی علیهم فصل زیاد میکن. شما وقتی نگاه به جواهر حدائق و اینها میکنی، اینا هرچه روایت بوده پیدا کردن، هرچه آیه بوده پیدا کردن. نه این از صاحب جواهر، صاحب جواهر هم از مسالک میگیره، از کشف الاسهام میگیره، از مفتاح الکرامه میگیره، از متقدمین میگیره. بعضی جا عبادت جواهر این عبادت کتب متقدم است. انسان وقت اون رو ببینه میفهمه که صاحب جواهر هم یه همچین فقی رو خودش ادعا نکرده. این هم به اصطلاح بر سر سفره فقهای دیگر بوده، منتها یه مرد قوی بوده در فقه و یه مرد خوش سلیقه بوده. ما هزار سال و بیشتر رو فقهمون کار شده، بحث شده، بحث شده. اینه که انسان وقتی میره توی مسئله کتب متعددی رو میبینه، یقین پیدا میکنه چیز دیگه در اون نیست. ای بود تا به حال یک کسی پیداش کرده بود. نمیگم نمیشه هیچ وقت، گاهی هم یه چیزای تازه انسان دستش میاد، ولی از نظر فحص منابع این فحص رو علمای دیگر به حمد الله بر دوش گرفتن. ما اگر صدر اول بودیم پیدا کردن احادیث کار مشکلی بود. الان کتاب ها منظم، مرتب، فهرست، جمع، جور، همش با بندی، هر کدامش معلوم. بنابراین مسئله فحص وحشت نکنید. چون من یادم اوائل طلبگی من وحشت میکردم که آقا من میشه انسان مجتهد بشه؟ آخه من میخوام یه مسئله رو ببینم، باید تمام فقه رو ببینم. عمر انسان وفا نمیکنه یه مسئله. بعد دیدیم نه، زحمتاش دیگران کشیدن برای ما و اینا فحصهاش غالبا شده و در دسترس مندا. وظیفه ما این است که بگردیم و پیدا کنیم. رسول الله.